دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و اما پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسته‌های حمایتی با محوریت پژوهشی به منظور توسعه پایدار به چه صورت خواهد بود؟ مهندسی تحقیقاتی و پژوهشی توسط استادیاران جوان به چه نفع کارسازی باید شود؟ جایگاه و فرهنگ سازی پژوهش در بین مدیران و مسئولین به چه نفع به توسعه پایدار منجر می‌گردد؟ به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی برنامه علمی شبکه رادیویی گفتگو، که امشب با ما همراه هستید تا در رابطه با موضوع بررسی راه‌های حمایت پژوهشی از استادیاران جوان دانشگاه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکا خانم محبوبه روزبهانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم. با گفتگوی علمی خدمت شما هستیم و مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حسن فایزی، دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، خدمت این بزرگوار سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خدمتتون هست.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همچنین مهمان برنامه و جناب تهیه کننده و سایر دستاندرکاران.
و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر حسین نیاوند، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنیم و متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
و ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر رضا ماهوزی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. متشکرم. استحضار دارید اعتبار پژوهشی، اعتبار تجهیزات و تسهیلات فرهنگی رفاهی جز بسته ها و مشوق هایی هست که برای استادیاران جوان در دانشگاه ها در نظر گرفتن برای موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی. مستحضر هستید مسئله پژوهش و موضوعات تحقیقاتی یکی از ارکان مهم مراکز آموزشی دانشگاهی و پژوهشکده و اندیشکده های ما هست و طبق اعلام رسمی پایگاه های بین المللی علمی کشور ایران توسط همین هرم نخبگانی و خبرگانی دانشگاه تونسته که خیلی از سکوهای علمی بین المللی رو کسب کنه. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و کسب اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر فایزی آغاز کنیم. آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم در رابطه با اینکه چه کنیم ما استادیاران جوان رو در میدانهای پژوهشی بیشتر ببینیم.
خواهش میکنم. به نام خدا خدمت عرض کنم که بحث حمایت از استادیاران جوان در دانشگاه و مراکز علمی، خب توسعه پایدار و پیشرفت در کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناوری آن کشور هستش.
بله.
که استاد یاران جوان موجبات ترقی، تعالی و توسعه علمی و فناوری. بله. و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای دانشگاه و مراکز علمی و کشور فراهم می‌سازند.
بله.
از این رو باید حمایت‌های از این قشر تماماً جامعه دانشگاهی به منظور استفاده از مشارکت و همکاری‌های علمی آنان در زمین‌های مختلفی صورت بگیره. اصل سه قانون اساسی، بنده چهار اصل سه قانون اساسی هم به این مسئله توجه داره و تاکید شده و این بسته که جناب عالی هم اشاره کردید از باب حمایت‌های مادی قلمداد میشه که ما تجهیزات آموزشی و علمی رو برای اینا فراهم کنیم و همچنین در حوزه فرهنگی و رفاهی یه خدماتی مثلا کمک به ازدواج یا وام مسکن، این چیزا
کمک‌های معیشتی
قرار بگیره. منتها اونچه که مهمتر استش کمک‌های معنویه.
بله.
که حالا در سوال سوم شما هم هویدا هستش و مشخصه که این استادیاران جوان بیشتر از اون جنبه باید خصوصا در کشور که اگر ما بخواییم از این سرمایه های اجتماعی استفاده ببریم و بتونیم نتیجه بخش بشه زحمات این عزیزان، با حمایت های معنوی میتونیم ما توفیق زیادی رو در عرصه دانشگاه و عرصه علم داشته باشیم.
بله.
خب یکی از این بحث‌ها بحث به نظر من بحث اعتماده، یعنی به این جهت میگم برای این که ما بتونیم ترغیب به انجام پژوهش‌ها با کیفیت از این عزیزان داشته باشیم، بتونن پژوهش‌هاشون با کیفیت عرضه بشه در جامعه و در جامعه دانشگاهی و یکی هم هدفمند باشه. بله. بحث اعتماد هستش، اعتماد سازی در جامعه که اینا به اصطلاح پژوهششون که بخوان در معرض دید بذارن یا به اصطلاح کارهای پژوهششون رو آغاز بکنن کپی پیست نشه. یعنی یکی از چیزهایی که در جامعه ما امروز بینه هم دیده شده الان سرقت علمی هست،
یعنی رعایت اخلاق علمی.
بله.
حتما انجام بشه،
این اعتماد باید جلب بشه که این استادیاران جوان که این پژوهشی که بخوان انجام بدن تو نشه برای این که الان مثلا جایی استفاده نادرستی بشه، مثلا این پژوهششون رو نزد خودشون حفظ کنن تا به جایی که به اصطلاح میرسه و بخوان به منصه زبور برسونن. لازمش اینه که در جامعه این پذیرش باشه. یعنی دوم بحث صداقت، که وقتی ما میگیم حمایت میکنیم از استادیاران جوان و راستی آزمایی، یعنی این اطلاعاتی که اینا میدن و یا ما بهشون میدیم جوری باشه که به هر حال استفاده بشه. یکی از مشکلات ما امروز در عرصه دانشگاه و عرصه علم داریم و یا تولید علم اینه که استفاده نمیشه. من جلسه دیگه هم بود در رابطه با بحث نقش دانشگاه در پرورش نخبگان.
بله.
اونجا هم عرض کردم که در جامعه امروزی ما یعنی باور نیست به کارهایی که جوانان ما و اندیشمندان ما و پژوهشگران ما انجام میدن. بحث تعهد و مسئولیت پذیری هستش که
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه موضوع تعهد و مسئولیت پذیری یکی از ارکان مهم موضوع به هر حال پژوهشی و تحقیقاتی هست، بنده از شما اجازه میخوام که نظر آقای دکتر نیاوند رو هم در ابتدای گفتگو بشنویم و مجدد خدمت جناب عالی خواهیم بود. آقای دکتر نیاوند، در رابطه با موضوع اعتماد به پژوهش استادیاران و قشر تحصیل کرده، آقای دکتر فائزی مطلبی رو اشاره کردن و اینکه رعایت اخلاق علمی صورت بگیره. به هر حال اینا متغیرهای اعتبار پذیری یک پژوهش هست تا اینکه مصرف کنندگان ما در بازار و صنعت به هر حال اطمینان حاصل کنن از بهره‌مندی از یافته های این پژوهش. نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من اول میخواستم در ارتباط با یه مقدمه چینی بکنم.
حتما مقدمه شما رو میشنویم. بله.
استاد یاران جوان.
بله حتما آقای
دکتر. حالا میتونیم داخل پرانتز بگیم پژوهشگران جوان که
بله.
بازی پژوهش یا پژوهشگران خیلی کاربردی تر میتونه باشه. چون استاد یار که میاد آدم ذهنش خصوصا میره سمت عزیزان اساتیدی که حالا تو دانشگاه صرفا دارن فعالیت میکنن. به نظر من استاد یاران جوان به عنوان یک نیروی انسانی یا یک سرمایه انسانی مهمترین عامل توسعه یافتگی یک جامعه میتونن باشن.
بله.
خب یه سری از مواردی که خیلی نکات مهمی برای این موضوع ما میتونه باشه بحث حمایت پژوهشی، بحث اینی که واقعا چالش های پیش روی این دوستان پژوهشگر این از استاد یاران جوان چیست. یعنی اول ما بیایم یه ریشه یابی بکنیم ببینیم چه مشکلاتی دارن تا برسیم به اون نقطه‌ای که شما فرمودید. خب بزرگترین چالشی که به نظر من در کشور ما ایجاد یعنی هست و وجود داره ایجاد نشدن یک باور پژوهشی بین مسئولین یکی از بزرگترین چالش هاست که این فرهنگ سازی باید بشه، این جا بیفته در جامعه. و موارد متعددی هست مثل مشکلات اقتصادی که برای پژوهشگران وجود داره، ناکافی بودن فرصت‌های شغلی و تبعیض و برخورد نامناسب اجتماعی نسبت به پژوهشگر و یک کسی که استادیاره، نبود
اساتید که به هر حال کار دارن آقای دکتر تو دانشگاه، به هر حال
بله.
کلاس‌های موظفی دارن، میبایست که به هر حال اون وظایف و تعهدات موظفی خودشون رو انجام بدن. این قشر به هر حال محور اصلی برنامه ما هست، افرادی هستن که به هر حال از لحاظ شغلی یه امنیتی دارن که به هر حال وابستگی به دانشگاه محل خدمتشون دارن. به چه نفع این پژوهش رو بارور کنیم در دانشگاه ها خاصه از طریق این استادان جوان؟
نکته همینجاست. به نظر من باید یه مقدار بیشتر کار بشه و یه پژوهشگران عزیز ما رو موضوعاتی کار بکنن که نشون دهنده اهمیت پژوهش در وهله اول. حالا ما در اون سال اول
موضوعات مسئله محور و کاربردی که به درد جامعه و صنعت و بازار و مردم بخوره اینا حائز اهمیته تو پذیرش اون پژوهش.
دقیقا ما ببینید بحثای نظام مسائلمون توی حالا شرکت‌ها، توی سازمان‌ها، توی خود دانشگاه حتی هنوز احسا نشده و
بله.
یکی از سردرگمی‌های بحث پژوهش و پژوهشگران همین موضوعه که اول باید اون چالش‌ها و اون بحث نظام مسائل
بله.
احسا بشه که بتونن روی موضوعات کاربردی که نیاز کشور هست کار بکنن و اهمیت پیدا بکنه. و از طرفی هم واقعا اون فرهنگی که نشون بده که مدیران ما، مسئولین ما به جایگاه پژوهش اهمیت بدن، همجوری که به جایگاه آموزش اهمیت میدیم
بله.
در دانشگاه ها خیلی تاثیرگذار میتونه کمک بکنه.
متشکرم. اگر اجازه بدید ما نظر آقای دکتر فائزی رو در این رابطه بشنویم. آقای دکتر، ما در رابطه با مأموریت گرایی دانشگاه ها میخوایم الان صحبت کنیم، اینکه به چه صورت دانشگاه ها بیان یک بستری رو فراهم کنن در ابتدای قضیه. این استادیاران ما، این استادان جوان ما در دانشگاه هستن، ابتدا باید دانشگاه تغذیه بشه بعد بیایم خارج از دانشگاه. در این رابطه بشنویم از شما.
بله، عرض کنم که بحث تولید علم و بحث‌های پژوهشی در دانشگاه خب یک مسئله مهمی هست. یعنی کشوری اگر بخواد توسعه یافته بشه و نیروی انسانی
بله.
بالندهی داشته باشه، لازمش اینه که پژوهش‌ها و تولید علمی که میشه با شرایط روز و نیازهای روز و همون بحثی که حالا آقای دکترم اشاره کرد، بحث مسئله محور، لازمش اینه که خب دوباره من تأکید به اون باورها میکنم. امروز واقعیت هست که نه جامعه نه خود دانشگاه باوری به این مسئله که به هر حال مسئله پژوهش برسن و پژوهش رو نهادینه کنن در عرصه
بله.
علمی دانشگاه خیلی ضعیف شده و من میخوام این اسمشو بذارم بحث مرگ تدریجی جامعه با توجه
بله.
روندی که در دانشگاه ها داره سیر میکنه و خصوصا اون فرهنگ کوپیزی که دیگه الان شروع پیدا کرده و روی کرده اساتید ما به مسئله کارهایی که به اصطلاح جنبه مادیات براشون داره در بیرون.
آقای دکتر فائزی خیلی تاکید میکنه روی موضوع کپی پیس و رعایت اخلاق پژوهشی.
ببین لازمه ضروریه. وقتی که من در جامعه میبینم و دیده میشه و تجربه کرده ایم دیگه که هم در سیستم مدیریتی ما توجهی نمیشه و در مسئله خود دانشگاه هم پایان نامه‌هایی که نوشته میشه، کارهای پژوهشی که میشه تا در بایگانی میره یا آتش زده میشه و دروشته میشه. و خب این فاجعه است دیگه. دیگه میبینیم و عرض کنم یا مثلا چرا مثلا پارسال بکنم بود که یک خبری در شده بود که در دانشگاه در دانشگاه تهران، خیابان دانشگاه تهران 16 آذر، اونجا یه چند نفر رو دستگیر کرده بودن برای اینکه پایان نامه دوره دکترا و ارشد و اینا رو.
دانشگاه تهران نبود، در خیابان
دانشگاه تهران. خیابان دانشگاه تهران اصلاح کردم و به اصطلاح دستگیر شده بودن. خب چرا این جامعه به این سمت سو میره؟ چرا؟ چون میدن که ارزشی در جامعه برای پژوهش و علم قائل نیستن. ولی خب حالا به هر حال دانشگاه خواستگاه پژوهش و تولید
علم هست.
ما به هر حال باید تلاش کنیم که این پژوهشگران جوان یا استادیاران جوان که رغبتی به پژوهش خود داشته باشن و بتونن انگیزه ای داشته باشن، برمیگرده به تعهد و مسئولیتی که خواستم توضیح بدم در گفته پیش گفتم. بحث تعهد مسئولیت پذیریه. ما اگر مسئولیت پذیر باشیم، حالا به تعبیر قرآن عمل صالح داشته باشیم در جامعه و در خود دانشگاه که هر کسی وظیفه خودش رو به نوع مطلوب انجام بده، اون موقع قطعاً استادیاران جوان یا پژوهشگران جوان در عرصه دانشگاه موفق خواهند شد، میتونن به کارهای علمیشون بیشتر بپردازن و نتیجه کار علمیشون رو ببینن. اینطور نباشه که طرف مثلا حتما باید این پژوهش مثلا از غرب اومده باشه یا از خارج باشه. باید به این باور برسیم، این باورم بر اساس تعهد و مسئولیت پذیریمون هستش و مشارکت در جمعیه. مشارکت پذیری جمعی ما در دانشگاه اگر بتونیم این باور جمعگرایی رو ما بسترسازش فراهم بکنیم، بهتر میتونن این پژوهشگران جوان ما کار تحقیقی و پژوهشی خودشون رو انجام برسونن. چون بحثای فردی که میشه یا به اصطلاح تحقیقات فردی که میشه سنگ اندازی و مانع تراشی میشه و هر کسی میخواد به اصطلاح تحقیق خودش و پژوهش خودش رو مطرح بکنه و همین رو در جامعه ما حالا ما تو در دانشگاه باید بستر که با این روی کرد فراهم میشه، در جامعه هم باید این پژوهش ها جایگاه خودش رو پیدا بکنه. امروز من نمیبینم که یک پژوهشگر جوان بتونه پژوهش خودش رو، ایده خودش رو و تولیدی که در عرصه های مختلف داشته بتونه به جامعه عرضه بداره و نه تنها کمکش کنه میکنن، بعد یه مانع تراشی براش میکنن. این نکته اساسیه که میتونه به هر حال کمک کنه در بحث پژوهش جوانان در دانشگاه.
سپاسگزارم. شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو که در رابطه با موضوع بررسی راه‌های حمایت پژوهشی از استادیاران جوان دانشگاه به اتفاق دو تن از اساتید دانشگاه جناب آقای دکتر حسن فائزی و جناب آقای دکتر حسین نیاوند در استدیوی رادیو گفتگو با هم صحبت می‌کنیم. 30,000-35 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست که از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید که با ما مرتبط بشید و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که این نرم افزار رو برای گوشهای خودتون نصب کنید تا بتونید که در آرشیو زمانی رادیو گفتگو این برنامه رو بارگذاری کنید و چند باره بشنوید. برنامه رو ادامه میدیم با موضوع راه‌های حمایت پژوهشی از استادیاران جوان دانشگاه که در بخش اول گفتگو نکات ارزشمند و دغدغه‌های خوبی توسط کارشناسان مطرح شد. مشارکت جمعی داشته باشیم در دانشگاه و اینکه اخلاق علمی یکی از ارکان خیلی مهم هست که پژوهشگران میبایست که رعایت کنن، چرا که خروجی پژوهش‌ها و گزارش‌های علمی اگر بار اخلاقی نداشته باشه یقیناً اعتبار هم نخواهد داشت، و اینکه اکوسیستم نظام مسائل و عملگرایی ارزم به خدمتتون خلاق در بحث پژوهش خیلی مهم هست و امیدوارم که در جای جای کشور ما و در تمامی مراکز دانشگاهی این ارکان که دغدغه خیلی از اساتید هست مورد اهتمام و توجه قرار بگیره تا ما بتونیم که پژوهش‌های خیلی کاربردی رو داشته باشیم و همچنان پرچم علمی و پژوهشی کشورمون در ترمینال‌های علمی و بین‌المللی شناخته بشه و به اهتزاز در بیاد. خب آقای دکتر نیاوند، حمایت پژوهشی از استادیاران جوان دانشگاه محور اصلی برنامه ما هست و دغدغه شما هم خیلی ارزشمنده. چقدر نهادهای همسو، چقدر دولت، چقدر مجلس، چقدر مسئولین مرتبط با مراکز علمی و دانشگاهی میتونن دخیل در این باشن تا یک استاد جوان بتونه که پیشرو باشه در موضوع پژوهشی؟
بله، همینطور که میدونید صندوق حمایت از پژوهشگران در سال 1382 تأسیس شده.
بله.
و مصوب مجلس هست، اساسنامه داره. خب ولی چقدر میتونه حمایت کنه پژوهشگر دانشگاهی ما رو و در خود دانشگاه ها همینطور؟ واقعا به عنوان نگاه دغدغه‌مند به این موضوع پژوهش در دانشگاه ها بهش دیده نشده. همینجوری که آقای دکتر فرمودن تو بحث اخلاق پژوهش اصلا به گونه ای شده که گریبانگیر دانشجوها و پژوهشگران ما در داخل کشور شده و یک مشکلی موزلی.
ما اگر اخلاق رعایت کنیم مشکلمون حل میشه آقای دکتر؟ البته این خودش خیلی موضوع مهمی هست.
یه فاکتوره. ببینید شما عوامل مختلف وجود داره در راه پژوهش و در عملیاتی بودن کار پژوهش. یکیش بحث اخلاقه. شما میگید اخلاق پژوهش باید نهادینه میشه برای یه پژوهشگر.
بله.
که بتونه واقعا یه کار مفید و علمی مستخرج بکنه و تحویل بده. و نگاه دیگر اینی که وقتی ما دید سرسری به پژوهش داریم و دیدمون دید عمیقی نیست، باعث همچین اتفاقات میشه. اهمیت وقتی ندیم این موضوع واقعا از دیدگاه معنوی که آقای دکتر فرمودن خیلی مهمه.
بله.
حالا دیدگاه اقتصادی هم هست نسبتش. واقعا پژوهشگران ما تأمین مالی هستن؟ آیا واقعا مشکلات مالی ندارن؟ آیا واقعا پوشش بیمه برای این دوستان مهیاست که یه پژوهشگر حالا چه در دانشگاه چه در خارج از دانشگاه؟
بله.
که داره فعالیت میکنه، این فرایندها، این فسیلیتی ها براش مهیاست؟ واقعا چه مراکزی میتونن کمک بکنن؟ به طب دولت، مراکز علمی، مراکز دولت، سازمان های دولتی، صنایع ما، صنعت ما میتونه کمک بکنه. هم در خیلی از کشورها تحقیقاتیشون رو میارن با دانشگاه قرارداد میبندن، به پژوهشگرا یعنی حمایت میکنن.
بله.
یا گرند پژوهشی میدن یا بورس میکنن افرادو در مقطع دکترا یا در مقاطع بالاتر. و واقعا ما آیا واقعا برنامه‌ای داریم؟ الان صنعت ما چنین برنامه‌ای داره؟ دولت واقعا یه همچین برنامه‌ای باید ببینیم، برنامه‌ریزی باید بکنه برای حمایت از طریق جمع‌آوری این حمایت‌های مالی.
یعنی اولویت پژوهشی داشته باشن، اونم متناسب با نیاز جامعه. آقای دکتر، من اینطوری از فرمایش شما
بله
متوجه شدم.
ببینید ما تو رشته‌های مختلف، حالا نمی‌خوایم وارد بحث تخصصی ریز هر رشته بشیم، به صورت کلان داریم نگاه می‌کنیم. هر پژوهشگر، هر متخصص یا هر استاد یار جوانی که داره فعالیت می‌کنه باید بتونه یه سری نیازسنجی هایی که حالا خودش اعلام میکنه به یک ارگان حمایتی. یعنی من
بله.
نمیدونم الان، حالا ما درست تو دانشگاه میگیم آقا دانشگاه متولی پژوهش هم هست، ما معاونت پژوهش هم در وزارت علوم داریم، آیا واقعا متولی پژوهش به غیر از وزارت علوم که اینقدر موضوعات پژوهش خیلی گسترده است،
بله.
متولی دیگه‌ای وجود داره؟
ما الان تو خیلی از سازمان ها به هر حال بخش آرندی داریم، تحقیق و توسعه داریم و در رأس اونا در وزارت علوم که به هر حال مهد این موضوع هست. اینکه چقدر به موضوع پژوهش توسط استاد یاران جوان و با تجربه در دانشگاه اهمیت داده شده موضوع دیگری است و اینکه چقدر این پژوهش‌ها کارسازی میشه حسب نیاز جامعه در صنعت و بازار این موضوع مهمه دیگری است. خوب شما اشاره کردید که چقدر ما باید به این نقطه برسیم که اولویت‌های پژوهشیمون رو که تعیین می‌کنیم چقدر بتونیم اینا رو به دست مشتریان پژوهشگر و محققمون برسیم تا بره با روی اینا کار کنه. صرف اینکه یک فرد پژوهشگر بیاد یک موضوعی رو انتخاب کنه، هزینه بذاره، نفر ساعت بخواد روش خرج کنه و خروجیش هم نه انقدری بهره بردار داشته باشه و نه انقدری کاربرد. من تشکر می‌کنم آقای دکتر فائزی، حضرت عالی به عنوان مدرس دانشگاه و اینکه پژوهشگر هستید، یقینا خیلی از دغدغه‌های این چنینی در مسیر راه خود شما بوده و هست. به هر حال شما مطالبه دارید به عنوان یک پژوهشگر و خیلی ها هم از شما مطالبه دارن به عنوان یک پژوهشگر، مطالبه از خروجی تحقیق شما. این دوتا ترمینال رو چجوری به هم نزدیک کنیم؟
برای بحث حالا پژوهش و ارتباط پژوهشگر با جامعه به هر حال راه های مختلفی هستش. منتها یه نکته من میخوام عرض کنم، الان بحث ما حمایت از پژوهشگران جوان هست. بله. و خود این برنامه یک جوان دعوت میکردیم که پژوهشگر باشه. حالا شاید آقای دکتر،
آقای دکتر من جوان هستم، شما جوان هستین، آقای دکتر نیامد جوان هستم.
جوان که میگم یعنی بین مثلا 20 تا 30 که تو دانشگاه است و اول کار هستش و داره کارهای پژوهشی میکنه. حالا اشاره کردید، من مثلا خودم یه کار پژوهشی کرده بودم تو عرصه مذهبی هم بود و نوع پژوهشی هم کرده بودم، پژوهش نوعی بود در مورد بحث نماز جماعت بود.
بله.
و بحث جدید و کسی نپرداخته بود به این موضوع. مثلا به سازمان، یکی از سازمان ها که متولی قصه بود، مکاتبه کردم که آقا بر خریدش، خب پاسخ نمیدن. بعد گفتم دقیقا آقا پاسخ بدید، شما متولی این قصه هستید. بعد دیگه چون این ما بهشون گفتیم آقا شما که مثلا متولی هستید اینطوری برخورد میکنید، وای به جای دیگه، که یه پاسخی به ما دیگه مجبور شدن بدن.
یعنی حسب مطالبه گری شما پاسخ دادن. بله.
میخوام عرض کنم ببین جامعه خیلی میتونه تیم بس نقش داشته باشه.
شما به عنوان یک محقق مطالبه داشتید؟
بله مطالبه داشتم. الانم مثلا من کارهای پژوهشی کردم به خاطر مسائل مادیش و چیز ابتر مونده، یعنی نتونستم اینا رو بتونم به چاپ برسونم و از اون بر روی کرده خود جامعه هست. اصلا دیگه نگاهی به بحث خرید، حتی دانشجو مثلا میگفتیم ما قبلا مثلا تو بحثای پژوهشی یا کتابها دانشجو حداقل کتابای درسی رو مجبورن بخره.
بله.
الان دیگه اون اجبارم دیگه نیست. الان تو فضای مجازی مثلا جزوه و پی دی اف و اون چیزا هستش. بله. طرف دیگه زحمت با خودش نمیده. شاید در دانشگاه روزی 500 تومن خزینه داره، رفته برگشتش و خورد و خوراکش، ولی حاضر نیست کتاب 50 تومانی یا 100 تومانی رو بخره، از بهره ببره حداقل برای دروس که انتخاب کرده. خب ببین بحث جایگاه خود صدا و سیما خیلی نقش اساسی داره. صدا و سیما که میتونه نقش اساسی داشته باشه، این مسئله خیلی کم رنگه. میتونه فرهنگ سازی کنه، میتونه بستر سازی بکنه صدا و سیما. خود دانشگاه دوباره به همین طریق.
بله.
خب اگر بحث این که چگونه ارتباط برقرار بشه، این برمیگرد این ارتباط با صداقت به نظر من. چون من یه درسی هم دارم در دانشگاه اخلاق حرفه‌ای در مدیریت.
بله.
واقعا صداقت یکی از بحث‌های مهمیه، هم در تجارت، هم در پژوهش، هم در زندگی. و دوم وفای به عهده.
بله.
وفای به عهد خیلی میتونه نزدیک بکنه. یکی از مشکلات امروز جامعه ما، یکی از مسائل بزرگ اجتماعی ما که چیز همین بی‌وفاییه، چیزی که قرآن هم تأکید شده، اینقدر مسئله مهمه که خداوند به پیامبرش میگه اگر کفار